باقی نمونه.
از اون لحظه به بعد که توماس گاریدو همه چی رو فهمید، تمام زندگی شما رو زیر نظر گرفت، تمام جلساتتو میدونست. خب همسر اون با وجودی که قبلا دبیر ادبیات و بازیگر تئاتر بوده، تو پذیرش هتل کار میکرده.
هتل بلا ویستا.
درسته. بنابراین برای اون کاری نداشته که تو اون موقع سال که هتل شلوغ و پر رفت و آمده این کارو بکنه. شما با پولا به اون هتل رفتین، با هاتون قرار بعدی رو گذاشت و گفت که گوشیتون رو تو سطل آشغال بندازین، و درست همون موقعی که تو هتل بودین یه پیام از گوشی لورا براتون اومد.
درسته. و اون آدم ناشناس؟
اون یه تله نبود. لورا یه پیام نوشته بود و گذاشته بود تا موعد مقرر برای شما ارسال بشه، تا شما فکر کنین براتون تله گذاشتن.
به نظر من اون توماس گاریدو بود که این کارو کرد. درسته اون با زنش خیلی راحت میتونستن این کار بکنن. توماس گاریدو تو اتاق مخفی شد، زنش هم خیلی راحت میتونست قفل مخصوص دستگیره یا پنجره رو بده بهش. درسته؟
شما تصورتون اینه که خانم گاریدو به همسرش کمک
کرده؟ بله. و اونا بدون اینکه اثری از خودشون باقی بذارن، لورا رو به قتل رسوندن و جوری وانمود کردن انگار من قاتلم.
شاید اینو بتونین دلیل قابل قبولی برای هیئت منصفه بدونین، اما من هنوز جواب سوالمو نگرفتم. اینکه اون ماشینو کجا غرق کردین؟
شمال غرب دریاچه براوستو،
همون جایی که ساحل میشه. درسته و عمیق‌تر؟
بله.
و وقتی اون ماشین پیدا بشه شما حقیقتاً متهم هستین، اونم نه به یه قتل، به دوتا قتل.
دوتا قتل؟
لورا رو شما کشتین آقای داریا.
چی؟
نقشه لورا برای کشوندن شما به هتل بلا ویستا نقشه ناب و بی‌نظیری بود، اما همیشه شما یه پله از لورا جلوتر بودین. لورا با خانواده گاریدو حرف زده و از نقشش اونا رو تا حدودی با خبر کرده بود. اون میخواست به خانواده گاریدو اطمینان بده با این نقشه میتونه از شما آدرس محل غرق کردن ماشین رو بگیره.
بعدش؟
بعدش رو خودتون بهتر از من میدونین آقای داریا. شما متوجه اون تله شدین، به سرتون ضربه زدین و لورا رو کشتین. با از بین رفتن لورا هیچ کس از بقیه کارهای شما با خبر نمی شد. درسته؟
درسته. البته نه همه چیز.
چیو؟
چیزیو که هیچ کس حتی لورا ازش بی خبر بود و اگه با خبر می شد شاید اون رویه احمقانه هنریش زودتر از اینا کار دست من می داد.
چی آقای دوریا؟
با جزئیات میخواید بدونید؟
با جزئیات.
الو لورا، گوش کن، تعمیر ماشین تموم شده عزیزم، بیا طرف جاده رودخونه. الان کجایی؟
آدریان، من اصلا حالم خوب نیست.
چرا؟ اتفاقی نیفتاده لورا؟ من ماشین رو غرق کردم، همه چی الان عادیه.
نه آدریان، هیچ عادی نیست. من باید زودتر باهات حرف بزنم.
ببین لورا، ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم چون ما جنازه رو از رو صندلی حرکت دادیم. کسی حرفمون رو باور نمیکنه، میفهمی؟
من دارم میام به طرفت، من خیلی حالم بده.
قول میدم بهت همه چی رو برا میشه لورا، قول میدم، به خودت مسلط باش.
من باید قطع کنم آدریان.
خیلی خوب، خیلی خوب، منتظرم. کسی اونجاست؟ خیالاتی شده. خدای من، پسر زنده است، داره به ماشین لگد میزنه، نمیتونه زنده باشه. من خودم نبضش رو گرفتم. نمیتونه این حقیقت داشته باشه. اگه بخواد چیزی اعتراف کنه چه؟ این نمیتونه درست باشه. همینم غرق میکنه. تمام شد، تمام شد.
دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. چی شد تانو بدمن؟
ببخشید ببخشید، متاسفم. یعنی اون پسر زنده بود و شما؟
خب من نمیتونستم همه چی رو که این همه با زحمت به دست آورده بودم به خاطر یک کشت با از دست بدم.
اما این یه اشتباه نبود، اشتباه پشت اشتباه بود آقای داریا. و چیزی که شما نداشتین مسئله توجه به جزئیات بود. به خاطر همینم چیزی رو نمیتونین عوض کنین.
شما قراره همه چیز رو برای من عوض کنید، و همین خاطر من طبق گفته فلیکس به شما اعتماد کردم. اون میگفت شما حتی تبهکارها رو از اتهامشون بری کردید، درسته؟
بله درسته.
خوبه،
اما یه چیزی رو در مورد اون شاهدی که هیئت منصفه در موردش صحبت کرده رو نادیده گرفت.
نمیخواد شما در مورد اون شاهد ناراحت باشید خانم گودمن، شما به دادرسی خودتون ادامه بدید. فلیکس تو فرودگاه اون مرد رو پیدا کرد.
کدوم مرد؟
همون شاهد، همون که دیده بود ما با هم تصادف کرده بودیم و قرار بود بره پیش هیئت منصفه برای تایید حرفاش. فلیکس به من پیغام داد که خیالم از بابت اون شاهد راحت باشه. حالا شما فقط باید بشی به خودتون پیش برید.
اما فلیکس به شما نگفته که اون شاهد قطعاً اون بوده. شاید شما فقط حدس میزنین که اون شاهد میتونه مردی باشه که شما رو حین تصادف دیده.
یعنی چی؟
در واقع توماس گاریدو تو این مدت سایه به سایه شما حرکت کرده آقای داریا. اون تمام قرارهای شما رو بدون درنگ میدونسته، تعقیب شما براش کاری نداشته، اون زندگیشو باخته بوده و تمام شواهد رو جمع آوری کرده بوده.
چطور؟
متوجه این؟ شما هیچ وقت به جزئیات اطرافتون توجه نکردین و متوجه نشدین که اون درست روبروی آپارتمون شما ساکن شده تا شما رو تمام مدت زیر نظر بگیره.
فلیکس از این که شما رو به من معرفی کرده مطمئن بوده. شما خیلی خوب از پس همه اینا برامدید. چطور متوجه این مسئله شدید خانم گودمن؟
من یه وکیل موفقم آقای داریا. برای همینم اینجا که همه چی رو بررسی کنم و به نتیجه برسونم.
من از شما خیلی ممنونم.
خب نمی پرسید که اون شاهد کی میتونه باشه؟
دیگه مهم نیست. مهمترین شاهد دهنش بسته شده خانم گودمن.
شاید، اما توماس گاریدو اون شاهده.
چی؟
خب من میرم تا شما یه استراحتی بکنین، باید با هیئت منصفه حرف بزنم.
بله فلیکس.
ببخشید آدریان، فقط تونستم با پیام بهت خبر بدم، چون واقعا این یارو یادم چغیر بد ادا بود.
بالاخره تونستی رازش کنی یا نه؟
100% دیگه از سرش خلاص شدی آدریان. خب
من همه چی به خانم گودمن گفتم و همه چی رو سپردم به اون.
به خانم گودمن؟
نباید میگفتم. چیزی شده فلیکس؟
آدریان تو با کی حرف زدی؟
گفتم که با خانم گودمن.
نه آدریان، خانم گودمن تا همینا تو دفترش بود و من باهاش صحبت کردم.
خب پس این که 3 ساعته داشت با من حرف میزد از من اعتراف میگرفت کیه؟
آدریان تو با کی حرف میزدی؟
اون خودشو خانم گودمن معرفی کرد، پرونده من کامل میدونست با تمام جو.
محض رضای خدا تو چی کار کردی؟
فلیکس فکر کنم من بدونم اون کی بود. خدای من، زن توماس گاریدو درسته؟ اون قبلا بازیگر تئاتر بوده. من همه چی بهشون لو دادم.
ببین از دادگاه دارم بهم زنگ میزنم، من با تماس میگیرم.
خودشه توماس گاریدو، برای چی نفهمیدم؟ برای چی نفهمیدم؟ اون بهم گفت هیچ رستگاری بدون درد نیست و من از اون باهوشتر نیستم. الو فلیکس.
متاسفم آدریان، شاهد اونی که ما فکر کردیم نبود. اون شاهد توماس گاریدو بود و الان همه چی علیه تو و دام دو تا قتل. آدریان، الو آدریان،
بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه، بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه، اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه، مهر ترنگشت تو به آسمونو میزنه. بهار اومد کشورمون بازم قشنگتر میشه، بیا وطن ازت نظر میخواد مثل همیشه، اسم تو از روی شناسنامه صدا میزنه، مهر ترنگشت تو به آسمونو میزنه. عاشق این مردمم، دل بسته این سرزمین، منزل ما که حیاتش کمتر از قشلاق نیست، بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاق نیست، منزل ما که حیاتش کمتر از قشلاق نیست، بار خواب گرم و نرمش کمتر از ییلاق نیست.
باز هم می آید همچنان آماده، باز گل می کارد ملت آزاده، با سرود ملی جشن می گیرد باز لحظه
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
او چشم ما بود، نوشته اکبر خودچش، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، شهریار حمزیان، امیر زنده دلان، فریبا طاهری، احمد لشینی، محمد پور حسن، مینو جبارزاده، منا صفی، حوا الهوی. گوینده محمد شریفی مقدم، کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
شنیدیم حکومت اموی تضعیف شده و این فرصت خوبی است تا عباسیان و تعدادی از هاشمیان با هم عهد و پیمان ببندند که این حکومت ستمگر را از بین ببرند. خالد لباس رزم پوشیده و به صف مبارزان ملحق میشه، ولی برادر همسرش که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست مخالف این قبیل شورش هاست، چرا که امام صادق علیه السلام با این قیام موافقتی نداره. راشد به طرز مشکوکی کشته میشه و همه خالد رو قاتل میدونند. سرانجام امویان سرنگون میشن و صفاح به عنوان اولین خلیفه شهر انبار رو به عنوان مرکز خلافت انتخاب میکنه. در جنگی خالد به شدت زخمی میشه. طبیب به اون میگه باید 6 ماه از بستر بیماری بیرون نره. خالد همچنان در خانه هست و همسرش حمیرا از اون مراقبت میکنه. صفاح میمیره و منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی میشه. اون ستمگری رو به اوج خودش میرسونه و در این میان اجازه نمیده کسی با امام صادق علیه السلام ملاقات کنه. قاتل راشد پیدا میشه و خالد که از گذشته خودش سخت پشیمانه، همراه پسرش منعم و دوستش هشام به سمت مدینه راهی میشه بلکه امام رو ملاقات کنه. خب دوستان، قسمت پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
پدر به کجا میرویم؟
به جایی که جرعه آب باشد.
پدر من تشنم.
طاقت بیاور منعم، طاقت بیاور.
نمیتوانم. آنجا را نگاه کنید، برکه آب میبینم.
کجا؟
همان رو به رو. شتاب کنید پدر، شتاب کنید. آب پیدا کردیم. آب.
آبی در خواه نیست. آنچه تو میبینی سراب است.
سراب نیست، آب است. آبی خونک و گوارا. شتاب کن پدر.
آرام باش پسرم، آرام باش.
پس برکه آب کجا رفت؟ خدایا، خدایا کمک من کن، ما تشنه ایم، تشنه.
مانم پسرم، گفتم آرام باش، بالاخره راه نجاتی پیدا میکنیم.
چگونه پدر، چگونه؟
همان گونه که من با این پای علی در پی تو دویدم. میبینی؟ پدرت میتواند راه برود، باورش برای خودم سخت است.
اینا رو برای دلخوشی من میگویی؟
خیر، خودت که دیدی من با شتاب راه رفتم.
نمیدانم، من هیچ نمیدانم.
اسندکی آرام باش، شاید در این بیابان لمیزر راهی برای خلاصی خود بیابیم.
چگونه؟ ما نجات پیدا نمی کنیم و در همین بیابان و میان این ماسات دفن میشیم.
ناامید نشو منعم، ناامیدی خاصه شیطان است.
ناامید نیستم، باور ندارم چون این بلای سرمان آمده باشه.
تقصیر سربازان عباسی شد، میدانستند قصد مدینه داریم. سایه به سایه من آمدند و زمانی که به میانه این بیابان رسیدیم از چند سو به سوی من حمله ور شدند.
به گمانم با آنها خبر داده بودند ما به کجا می رویم.
نمی دانم، هرچه هست یکی از بهترین دوستانم را از دست دادم.
خدا بیامرزد هشام را، چه مردانه در مقابلشان مبارزه کرد.
از ما خواست فرار کنیم و جان خود نجات دهیم.
به گمانم کار ما دور از انصاف بود. هشام را در میان آن همه سرباز تا دندان و سلح تنها گذاشت.
چه میتوانستیم بکنیم؟ باید خود را به امام میرساندیم. خودت شنیدی که هشام از ما خواست فرار کنیم.
آری پدر، آری.
حال به جای نقل این سخنان بهتر است به دنبال نجات خودمان باشیم.
پدر، چطور از بسوی کوفه بازگردیم؟
خیر، اینک در سرزمین حجاز هستیم. فاصله من به مدینه کمتر از فاصله من به کوفه است.
به طرف مدینه برویم؟
آری، راهی را که آمده ایم ادامه می دهیم. حتما به شهر پیامبر می رسیم.
اما تشنگی امان من را باریده، نمی توانیم راه برویم.
می دانم پسرم، تشنه هستیم و هوای حجاز هم گرم است. چاره چیست؟ باید تحمل کنیم، بلکه به یه بادیه نشینی برسیم و از اون طلب کمک کنیم.
کدام بادیه نشین؟
تفاوتی نمی کند. سرزمین حجاز مردان و زنان بادیه نشین فراوان دارد. قبیله هستند و از این سوی بیابان به آن سو می روند. کارشان نگهداری بز و گوسفند و شتر است.
یعنی در این بیابان لمیزر بادیه نشینی پیدا می شود به ما آب و غذای بدهند؟
آری، هم پیدا می شود هم به ما آب و غذا می دهد. شک نکن مرکبی هم در اختیارمان قرار می دهد تا با آن به مدینه برویم.
چه می گویی؟ ما سکه‌ای نداریم.
سرم منعم، عرب بادیه نشین بسیار بخشنده است. مگر حکایت حاتم تایی را نشنیده ای؟
چرا چرا، بارها خودتا مرایم نقد کرده ای.
برخیز به سوی طلوع آفتاب حرکت کنیم.
بگذارید کمکتان.
میبینی پسرم، پدرت خالد روی پای خود میستد.
آری آری، این چوب دست را محکم بگیرید.
برای چه؟
عصایی باشد و کمکتان کنم.
یعنی اینقدر پیر و فرتوت شدم؟
پدر خیر، اینجا بیابان است و راه بسیاری پیش رو داریم. باید تکیه‌گاهی داشته باشید و زمین نخورید.
راست میگویی. دعا کن با این پای علیل بتوانم خود را به مدینه برسانم.
نگران نباشید، اگر خسته شدید شما را بر پشت خود سوار میکنم.
باشد، سوار کن، ولی به بهانه دیدن سراب مرا روی زمین نگذار و به سوی آن شتاب مکن.
در
مزاح کردم، بلکه خاطرمان اندکی خوش باشد.
آنجا را نگاه کنید. آن چیست به سوی ما می آید؟
خدایا به تو پناه می بریم، خودت نگهدارمان باش.
آن سیاهی چیست؟
شتاب کن منعم، شتاب کن، آن گردبادی ترسناک است. شتاب کن.
همان که می گویند همه چیز و همه کس را در می نورد.
آری شتاب کن، به سوی دیگری برویم، بلکه گردباد از کنارمان بگذرد.
نمی شود قدم، نمی شود، مرا یارای حرکت نیست. هایم به زمین چسبیدن کنده، نمی شود.
حرکت کن منعم، حرکت کن.
نمی توانم.
دستان مرا بگیر. صورت خود را زیر نگه دار تا شن و واسه چشمانت را تباه نکند.
چشمانم سیاهی می بیند، نفس کشیدن برایم سخت شده. بدر با زیر شن و واسه دیابان مجبور می شود.
زبیده، آن ظرف و آب را بیاور.
چشم پدر، چشم. بفرمایید.
آرام چشمانت را باز کن. آرام.
من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟
آرام باش برادرم، آرام.
پسرم منعم،
دل نگران آن جوان نباش، آنجاست. تن درست است و خفته.
خدایا شکرت، شکرت.
میبینی پدر، هر دو زنده هستن.
آری زبیده، آری.
شما کیستید؟ ما کجاییم؟
من ابو سلف هستم، مردی بادیه نشین. این نیز دخترم زبیده است. حال بگو بدانم شما که هستید و در این بیابان بی آب و علف که می کردید؟
قصه‌اش طولانی است.
خب بگو با هم بشنویم.
زبیده دخترم، مهمان ما خسته است و باید استراحت کند، اینک وقت نقل شنیدن نیست.
یعنی بلند شوم بروم؟
خیر، بمان و هرچه میخواهی از من بپرس.
خب از کجا میایید؟ قصد کدام دیار را دارید؟
راستش ما میخواستیم، چطور بگویم؟
دل نگران نباش برادرم، ما را با عباسیان کاری نیست. من و قبیلم زخم خورده حکومت جبار و ستمگر منصور دوانیقی هستیم، پس نترس و هر آنچه میخوایی بر زبان بیاور.
من خالد هستم، خالد ابن نمیر، از کوفه میایم و قصد مدینه دارم. آن که آنجا خفته پسرم منعم است. ما ستن بودیم، سربازان حکومتی به ما حمله کردند و یکی از ما کشته شد.
برای چه به مدینه می روید؟
راستش
می دانم قصد زیارت امام جعفر صادق را داری.
آری چنین است.
در پی کسب علم و دانش هستی؟
خیر، می خواهم ایشان را ببینم و بگویم توبه کردم.
توبه؟ از چه کاری؟
این نیز قصهش طولانی است
و ما هم فرصت شنیدن آن را داریم.
زبیده
اشکالی ندارد، از شما چه پنهان، من نخلستانی داشتم، صدای جنگاوری به سرم افتاد و مدتی در خدمت ابو سلمه خلال بودم.
همان مرد سیاستدان که خود قربانی مطامع عباسیان شد؟
آری، دوست داشتم حال که امویان در حال نابودی هستند، هاشمیان به خصوص، امام صادق حکومت را در دست بگیرد.
ولی آن حضرت نپذیرفت. میدانست اینان که شمشیر از نیام بیرون کشیدن و لباس سیاه برتن کردند، در پی دادخواهی و انتقام خون اهل بیت نیستند، بلکه میخواهند به امیال خودشان که قدرت و ثروت باشد برسند.
ابو سلف، همه را خوب میدانی.
باید بدانم، قبیله ما آسیبهای بسیاری از عباسیان خورده، بارها به ما دستبرد زدند و بسیاری از کسان این قبیله را کشتند.
به چه جرمی؟
شیعه امام بودن و قدم در راهی گذاشتند که ایشان می فرمایند.
اگر چنین است، حال از مدینه بگویید، در آنجا چه خبر است؟
چندی پیش زبیده در آنجا بوده. دخترم بگو در مدینه چه دیدی؟
باشد، شهر پرآشوبی شده. محمد ابن عبدالله ابن الحسن مشهور به نفس زکیه دست به قیام زد. او که از نوادگان امام حسن بود، برای رهایی مردم از دست عباسیان عده‌ای را دور خود جمع کرد، بلکه بتواند کاری کند.
هر توانست؟
در ابتدا کمی موفق بود، ولی منصور دوانیقی برای در هم شکستن او شخص بسیار بیرحم و خشنی به نام ریاح ابن عثمان را فرماندار مدینه کرد.
ریاح ابن عثمان؟ او در مدینه چه کرد؟
هیچ. پس از ورود به شهر، مردم را در مسجد النبی جمع کرد و گفت: ای اهل مدینه، من افعی و افعی زاده هستم، پسرم اوی مسلم ابن عقبه هستم که یک زمانی شهر شما را به ویرانی کشید و رجال شهر شما را نابود کرد. به خدا سوگند اگر تسلیم نشوید، شهر شما را در هم خواهم کوبید، به طوری که حیاتی در آن باقی نماند.
مردم چه پاسخی دادند؟
خب، گروهی از مردم برخاستند و فریاد زدند: ای ریا، شخصی مثل تو که سابقه ای ننگین در اسلام دارد و پدرت دوبار به واسطه ی ارتکاب جرم تازیانه خورده، کوچکتر از آن است که این کار را انجام دهد.
عجب پاسخ کوبنده.
آره، پاسخ مردم کوبنده بود، ولی ریا بیکار ننشست و نامه‌ای به خلیفه نوشت. منصور دوانیقی هم نامه نوشت که مدینه را محاصره اقتصادی خواهد کرد. وقتی ریا نامه خلیفه را برای مردم خواند، آنها خشمگین شدند و فرماندار دست نشانده را سنگباران کردند.
آفرین، چه مردم شجاعی.
اما همین کار موجب شد خلیفه مدینه را محاصره اقتصادی کند. حال مدت هاست هیچ بازرگانی حق ورود به شهر را ندارد.